بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر بسیار مختصری درباره نام‌ها یا صفات زیبای پروردگار. الله، خدایی که نیست موجود قابل پرستشی جز او و برای اوست زیباترین نام ها. خواجه عبدالله انصاری، عارف بزرگ جهان اسلام، درباره نام ها یا صفات زیبای خداوند فرموده: بدان که خدایی را جل جلاله نام هاست، با آن نام ها او را صفات است، با آن نام ها نامور و ستوده و شناخته شده، نام های پر آفرین و بر دلها شیرین، نظم پاک و گفت پاک از خداوند پاک، نظم به سزا و گفت زیبا از خداوند یکتا، آیین زبان و چراغ جان و ثنای جاودان. و آگاه باش که آنچه نام مخلوق است، مصنوع است و عاریتی و ساخته و مجازی، و آنچه نام خالق است همه قدیمند و ازلی و به سزای او حقیقی. هیچ نام از نام‌های او جدید نیست. این گفتار تفسیر بسیار ساده است از 99 نام حق تعالی که بر اساس عقاید عرفانی اسلامی تهیه شده و مبتنی بر این است که کیفیات وجودی خود را با کیفیات الهی هماهنگ ساز. اینها نام های زیبای الهی هستند و از طریق تجلی نور آنها که در انسان به صورت صفات ظاهر می شوند، زندگی این جهانی و آن جهانی ما منور می گردد. البته منظور از تذکر 99 نام خداوند این نیست که خداوند تنها 99 نام دارد. نام های بیشتری نیز در قرآن مجید به خداوند نسبت داده شده و نام های بی نهایت دیگری هم وجود دارد که از طریق آفرینش منتخب خود آشکار فرموده است. خداوند دل های پاکی را که همچون آینه نور نام‌های زیبای او را منعکس می‌کنند دوست دارد. نام‌های خدا دلیل وجود و یگانگی او هستند. ای کسانی که زیر بار غم‌ها و مشکلات جهان مادی رنج می‌برید، باشد که خداوند برای زخم‌های قلب شما از نام‌های زیبای خود مرهمی سازد. این نام‌های زیبا را بیاموزید، درک کنید و تکرار نمایید و به دنبال آنها در تمام آسمان و زمین و در هر آنچه که زیبایی وجود را می سازد جستجو کنید. با پاکسازی نفس خود به اذن الله در این کار بر حسب صمیمیت و خلوص خود برکت می یابید. ای خدای بزرگ، به حق نام های زیبایت و به حق آنان که نور نام هایت در آنها متجلی است، ما را به راه آنان هدایت فرما. بگذار صفات تو را همه جا آشکارا ببینیم. آینه قلبمان را پاک کن تا شاید بتوانیم بازتاب شکوه و زیباییت را در درون خیش و در سراسر جهان مشاهده کنیم. آمین یا رب العالمین. قسمت سوم. علی. او یگانه است که از همه بالاتر است. او بالاتر از تمام جهان هستی است. این به آن معنا نیست که بالای او به بالاترین کوه ها نزدیکتر است، یا به ستارگان بالا، یا برترین هوش ها، یا به کسانی که مقامات بالایی دارند. همچنین نسبت به عمیق‌ترین عمیق ها و پایین‌ترین پایین ها، او به هر اتم مخلوقاتش در همه جا نزدیک است و به انسان از رگ گردنش نزدیکتر است، چون ذات و صفات او به ذات و صفات هیچی از آفریدگانش شبیه نیست. نزدیکی و دوری او را نمیتوان با دانسته‌های بشری معین کرد. او بالاتر از هر گونه بالایی غیر قابل تصور است. هیچ کس شبیه او نیست. از هر گونه صفت کاملی در قدرت، دانش، قضاوت و اراده روی هم رفته برتر است. تجلی نور این نام خداوند در انسانان است که او مورد احترام همه ایمان آوردگان قرار می‌گیرد، چون به او از طرف خداوند فضیلت و سخاوت داده شده و او به تمام آنها که در مسیرش باشند کمک و از آنها حمایت می کند. کبیر. او بزرگترین نیست که بزرگیش از قبل از شروع تا بعد از پایان را در بر می گیرد. بزرگی تمام بزرگی های قابل تصور از ابتدا تا انتها فقط آفرینش او را در بر می گیرد که دلیل بزرگی اوست. ما در مورد آسمان و زمین لغت نامحدود را به کار می‌بریم. این صفت عدم محدودیت برای مخلوقات فقط به این دلیل به کار می‌رود که تصور تمام آنها در درک ما نمی‌گنجد. اگر وسیله نقلیه‌ای را داشته باشیم که به سرعت افکار و تصورات ما پیش برود و ما آن در یک جهت در خط مستقیمی در عمق آسمان‌ها و در طول فواصل غیر قابل قیاس حرکت کنیم و در هر ثانیه از میلیون‌ها خورشید بگذریم و اگر زندگی ما بیلیون ها قرن طول بکشد، تنها می توانیم بخش کوچکی از جهان آفرینش و زمان آفریده شده را طی کنیم. تمام این چیزها که در ذهن ما هم نمی گنجد فقط با یک کلمه او و به اراده او به وجود آمدند. توجه شما را به قسمت از آیه 47 از سوره 3 آل عمران جلب می کنم. گفت: خداوند آنچه را اراده کند این گونه می آفریند و چون خواستش بر چیزی قرار گیرد می فرماید بشو، بیدرنگ موجود می شود. صدق الله العلی العظیم. اگر او باز هم بخواهد می تواند این کار را بارها و بارها و بیشتر و بیشتر انجام دهد بدون اینکه چیزی از قدرتش را از دست بدهد. برای او بین آفرینش یک اتم و آن چیزی که به نظر ما جهان نامحدود می آید تفاوتی نیست. تا آنجا که ما می توانیم بفهمیم بزرگی او این است، اما او از این حد هم فراتر می رود، زیرا بزرگیش نامحدود است. تا همین اندازه هم درک بزرگی او باید در ما ترس و عشق وجود آورد، همراه با این آرزو که هیچ چیز جز بنده تسلیم او نباشیم. ترس از او مانند ترس از یک قدرت استیلاگر نیست که می تواند با انسان برخورد کند، خواه از روی حق انتقام یا بیهودگی. او مهربان و بخشنده، عاقل، عادل، سخی و دوست دارنده است. البته اگر مورد خشم او قرار بگیریم، عذاب او عذاب بسیار سختی است. ترس از خداوند ترسی است که در نتیجه عشق او به وجود می آید. آرزومندی دوست داشته شدن از سوی اوست و ترس از گم کردن عشق او و مواجه شدن با خشم او از خود است. بزرگترین ضرر یک انسان این است که به خشم خداوند مبتلا بشود و بزرگترین دستاورد او این است که معشوق خداوند باشد. همو در آیات 49 و 50 از سوره 15 هجر می فرماید: بندگانم را آگاه کن که من آمرزنده مهربانم و کیفر من عذابی دردناک است. و یا در آیه 76 از سوره 3 آل عمران می فرماید: آری، هر کس به عهد خود وفا کند و با تقوا باشد، خدا متقین را دوست دارد. به هر حال چقدر سعی می کنیم تا به قبول و عشق آنهایی برسیم که خیال می کنیم بزرگند. چه خسران و زحمتی است جستجوی بنده به جای سرور. و اکنون تا توضیح بسیار مختصری درباره تقوا به عرض میرسد. ریشه کلمه تقوا در عربی از کلمه‌ای که به معنی سپر میباشد میآید، که سپر به معنی چیزی است که با مواظبت از کسی حفاظت میکند. در این حال تقوا یک جهت یا به درونی است که ما را به طرف الله هدایت میکند. توجه به حفظ تقوا رفتاری از انسان میسازد که او با مواظبت و آگاهی در بندگی خدا میکوشد تا به نزدیکی او برسد. البته خدا به همه بسیار نزدیک است، ولی این ما هستیم که با از دست دادن تقوا از او دور میشویم. یاد خدا اگر با توجه شعور باشد، مثل سپر حفاظت از شخص مواظبت میکند. به این صورت ترس، بیداری و توجه به خدا انسان را از کارهای نادرست کنار میکشد تا در نتیجه به عشق و دوستی خدا برسد. و اگر شخص به این مرحله رسید، برای از دست ندادن عشق معشوق با نهایت رضایت و خوشنودی در سرویس اوست. هرچه تقوای شخص بیشتر باشد، دریافت نور از طرف آن معشوق یگانه افزونتر خواهد بود. هرچه نور بیشتر باشد، دیدگاه انسان روشنتر و بازتر می شود و به این صورت قادر خواهد بود که با بصیرتی که در اثر اطاعت خداوند به او داده شده، تا حدودی دنیای نادیدنی ابدی را نیز ببیند. توجه کنیم که خداوند در قرآن مجید سوره 2 بقره آیات 2 تا 5 می فرماید: بی تردید این کتاب راهنمای اهل تقواست، آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می دارند و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق می کنند. آنها به آنچه بر تو و پیامبران پیشین نازل شده ایمان داشته و به آخرت یقین دارند. آنها از هدایت پروردگارشان برخوردارند و خود رستگارانند. صدق الله العلی العظیم. یک بنده اطاعت خدا را یا برای ترس از مجازات خدا می کند و یا برای از دست ندادن عشق او، و یا مجموعی از این دو. امید که ما از آنهایی باشیم که زندگی کنیم و بمیریم فقط برای به دست آوردن خوشنودی و رضایت آن معبود یگانه و ابدی. در ذهن باید دانست که انسان یک پروژه ناتمام است. هر فرد برای خود ضعف‌هایی دارد که از طرف بیداری، شعور و حفظ تقوا آن ضعف‌ها مرتباً جبران می‌شود. حفیظ او کسی است که تمام آنچه که بوده و آنچه که هست به خاطر دارد و هر آنچه را که خواهد آمد تحت حفاظت پروردگاری خود نگه می‌دارد. او از تمام اعمال، گفتار و افکار ما در تمام مدت آگاه است. او نگه دارنده همه چیز است. هیچ چیز پیش او گم نمی شود. در نگهداری او تأمین و پشتیبانی هم هست. او آفریدگان خود را از تمام آسیب ها و ناهماهنگی ها محافظت می کند. به این ترتیب است که تمام اجرام آسمانی با سرعت بسیار در مدارات معین شده خود حرکت می کنند و به هم نمی خورند. تجلی نام حفیظان است که او در هر کدام از آفریدگانش غریزه بقا قرار داده است. او انسان را با آموختن حرام به معنی آنچه برایش بد است و حلال آنچه برایش خوب است حفظ می فرماید. خداوند در قرآن مجید به روشنی چیزهایی که حرام کرده برای ما بازگو فرموده. برای نمونه توجه کنیم به آیات 172 تا 173 از سوره 2 بقره: ای مؤمنان، از نعمتهای پاکیزهی که روزیتان کرده ایم بخورید و اگر خدا را می پرستید شکرش را به جا آورید. خداوند فقط مردار، خون، گوشت خوک و چیزهایی را که جز به نام خدا کشته شود حرام کرده است، اما بر درماندهی که مفلت و متجاوز نباشد گناهی نیست، که خداوند آمرزنده که مهربان است. منظور این که از روی زیاده خواهی و یا تجاوز به حدود الهی نباشد. در این حال غذای حلال هم اگر بماند و خراب شود حرام می شود. نان حلال وقتی سوخت و زغال شد حرام می شود. آنها مبدل به زهر می شود. همینطور است سم، زنا، غیبت، دزدی، دروغ، تکبر، ریا، حسادت و شرک که حرام می باشند و سم روح انسان هستند. و باز می فرماید بگو خداوند کارهای زشت را حرام کرده است، چه آشکار باشد چه پنهان، و گناه و سرکشی به ناحق و اینکه چیزی را که دلیلی برایش نیامده است شریک او قرار دهید و چیزی را به خدا نسبت دهید که نمی دانید. آیه 33 از سوره 7 اعراف. به هر حال یکی از رحمتهایی که از طریق حفیظ آمده این است که خداوند نگه دارنده پیامبران خود و کتابهای خود و معلمین خود را فرستاده تا با تدریس دانش، اخلاق و قوانین الهی انسانها را از صدمات مادی و روحانی حفظ فرماید. اما آنها که به خداوند، پیامبران و کتابهایشان توجه ندارند، آنها که ایمان نمی آورند و عصیان می کنند، ناشکر می باشند و با اراده کوچک شخصیشان خود را از حفاظت پروردگار دور می سازند. بنابراین خداوند با صفت حفیظ خود با آنها رفتار نمی کند، بلکه با صفت رقیب، یعنی شاهدی که بر اساس اعمال شخصی پاسخ می دهد، با آنها روبرو می شود. در این حال خداوند صبور، عظیم و حلیم است و به ما وقت می دهد تا شاید از گناه برگشته و اشتباهات خود را جبران کنیم. از وسایلی که خداوند برای نگهداری و پشتیبانی به ما داده باید به خوبی استفاده کنیم. خود را از بدی، عصیان و گناه دور نگه داریم. به دیگران کمک و از آنها پشتیبانی کنیم. کلمات خداوند را در قرآن مجید به یاد بیاوریم و تا آنجا که می توانیم حفظ کنیم و به عمل برسانیم. همچنین قوانین مقدس او و کلامات پیامبرانش را و به دیگران هم کمک کنیم که همین کارها را انجام دهند. مقیت، او روزی دهنده تمام موجودات است. خداوند رزاق است، کریم است، مهربان است، علیم است. خداوند خبیر است، او فراموش نمی کند، او اشتباه نمی کند. او قیوم، مهیمن و سلطان تمام جهان هستی است. او یک لحظه چشم از خلقش بر نمی دارد و حتی لحظه ای از یک ثانیه هم از حفاظت و مراقبت خلق غافل نیست. او روزی را به آنها که نمی توانند کار کنند و طلب روزی نمایند بدون طلب کردن می دهد. توجه کنیم به آیه 60 از سوره 29 عنکبوت. چه بسیار جنبندگانی که نمی توانند روزی خود را برگیرند و خداوند آنها و شما را روزی می دهد و او شنوای داناست. و یا می فرماید بگو پروردگار من روزی هر کس از بندگانش را که بخواهد افزون می دارد یا او را به تنگی می اندازد و اگر چیزی انفاق کنید عوض آن را خواهد داد و او بهترین روزی دهندگان است. آیه 39 از سوره 34 سبا. و برای اینکه موضوع روشن‌تر شود به چند آیه دیگر توجه می کنیم. انسان هنگامی که خدا او را برای آزمایش گرامی می‌دارد و نعمت می‌بخشد می‌گوید پروردگارم مرا گرامی داشت، اما چون او را بیازماید و روزی را بر او تنگ گیرد می‌گوید پروردگارم مرا خوار کرده است. چنان نیست که گمان می‌کنید. شما یتیمان را گرامی نمی‌دارید و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی‌کنید و میراث خارانید و به مال و مکنت دنیا دل بستید. آیات 15 تا 20 از سوره 89 فجر. و یا می فرماید زیرا خدا نعمتی را که به قومی داده است تغییر نمی دهد مگر آنچه را در ضمیرشان است تغییر دهند. مسلماً خداوند شنوا و داناست. آیه 53 از سوره 8 انفال. آیات زیادی در این مورد در قرآن مجید ذکر شده که اگر به آنها رجوع شود چگونگی روزی رسانی خداوند و دلایل آن بر ما آشکار می شود. چون خواست خدا بر این قرار گرفته که انسان تا حدودی از آزادی انتخاب و اختیار خود استفاده کند. به هر حال بنده می تواند خودش بین وسیله حلال و غیر حلال یکی را برگزیند. اگر روزی غیر حلال را انتخاب کردیم خدا به آن برکت نخواهد داد. اینکه روزی شما چیست و آن را چگونه دریافت می‌کنید فقط به خودتان بستگی دارد. وسیله‌ها مانند لوله‌هایی هستند که از طرف خداوند روزی هر بنده و هر مخلوقی را به او می‌رسانند. روزی در آنها جریان دارد، همان گونه که مرگ از ته لوله‌ها نزدیک می‌شود. مرگ به سراغ ما نمی‌آید مگر وقتی که روزی‌هایمان در این دنیا تمام شده باشد و مسلماً بعد از آخرین لقمه و آخرین نفس ما را در بر می گیرد. بنابراین بنده مؤمن خدا که می داند خداوند مقیت آفریننده و روزی دهنده او تا زمان مرگش می باشد فقط روی قول او حساب می کند و انتخاب او وسیله های حلال است. او زندگی این دنیا و آن دنیای خود را با زیاد خواهی های حرام، حق بازی و دروغ به خطر نمی اندازد و سعی نمی کند روزی دیگران را از آنها بگیرد. علاوه بر این از آنچه به دست آورده سهمی برای مردم مستمند و نیازمند قرار می دهد و به این ترتیب از برکات این کارها در دنیا و آخرت برخوردار شده و تجلی نور نام مقیت خداوند در او نمایان می شود. او کسی است که به او آگاهی به نیازهای دیگران و وسیله ارضاء آن نیازها در زمان درست و به اندازه درست بدون تأخیر و بدون هیچ گونه کمبودی داده شده است. خداوند در قرآن مجید وعده‌های بسیار زیبایی به مؤمنین و نیکوکاران داده. از آن جمله فرموده: بگو ای بندگان مؤمن، از خدا تقوا کنید و برای نیکوکاران در این دنیا پاداشی نیکوست و زمین خدا وسیع است. فقط پاداش شکیبایان است که بدون حساب داده می شود. آیه 10 از سوره 39 زمر. آری، پاداش کسی که نیکوکار و در برابر خدا تسلیم باشد نزد پروردگارش محفوظ است، نه ترسی دارد و نه غمگین می شود. آیه 112 از سوره 2 بقره. بیاد بیاوریم کسانی را که بدون توجه به امر و نهی های خداوند به ثروت و مکنتی رسیده اند، چند درصد از ثروتشان را خرج می کنند تا از غم و اندوه نجات پیدا کرده و به امنیت و آرامش برسند و با وجود این هرگز جز زمانهای بسیار کوتاه موفق نمی شوند و این هدیه را خداوند به طور رایگان در دنیا و آخرت به مؤمنان خواهد داد و البته درجه چگونگی بهره‌مندی از این محبت الهی دقیقا بستگی به درجه ایمان و عمل صالح ما دارد. به هر نسبت که در اجرای تقوای الهی مصمم‌تر و کوشاتر باشیم در این مورد نیز موفق تر خواهیم بود. حسیب، حساب رس، حساب دار. او کسی است که حساب تمام چیزهایی که مخلوقاتش انجام می دهند یا کسی در مورد آنها انجام می دهد دارد. کارها و داده های معینی هستند که آنها را با شماره بیان می کنی. برای رسیدن به نتیجه مصاحبات لازم است. این رسیدگی به حساب ها نیز برای کارهایی که در جهان آفرینش هست لازم می باشد. اما خداوند بدون هیچ گونه احتیاج به چنین اعمالی نتیجه را می داند، چون دانش او به هیچ سبب یا وسیله یا تجزیه و تحلیل و تفکری نیاز ندارد. روز قیامت انسان باید حسابش را به خداوند عرضه دارد. به همین دلیل است که آن روز را روز شمار نیز نامیدند. ما باید حساب تمام آنچه را که دریافت کرده ایم و چگونگی خرج کردن آنها را بدهیم. بلیون ها بلیون مردم دیگر مثل ما در آن روز حاضرند. خداوند چنان حساب رسی است که حتی تعداد نفس هایی را که اولین انسان کشیده و یا آخرین نفری که به سوی خود می برد دارد. در آن روز ما باید حساب تمام سرمایه‌ای را که خداوند به ما قصد داده پس بدهیم. بزرگترین سرمایه که او به ما داده زندگی ماست. هر چیز دیگری را که به دست آورده ایم با آن به دست می آوریم. سرمایه ما روز به روز و ساعت به ساعت صرف می شود. با هر نفس زمان حساب آخرت نزدیکتر می شود. ما باید سرمایه این عمر موقتی را به صاحبش بازگردانیم. برای دستاوردها به ما پاداش داده می شود و برای آنچه که از دست داده ایم مسئولیم. بعضی ها ورشکست خواهند بود، بی ایمانانی که سرمایه خداوند را به باد دادند. بدان که هر لحظه‌ای که بیفایده بگذرد، هر ساعتی که ما به خاطر خداوند کار نمی کنیم، مواظب مخلوقاتش نیستیم یا او را به خاطر نمی آوریم، شکر او را نمی کنیم، تسبیح گوی او نیستیم، مواظب کاری که می کنیم نیستیم، آن لحظه برای ابد از دست رفته است. ما دیگر هیچ امیدی به باز پس گرفتن آن زمان نداریم. ما نمی توانیم دیروز را دوباره بخریم، حتی اگر تمام زندگی من را هم صرف آن کنیم. پس ارزش زندگی خود را بدانیم، آن را در تنبلی، بی‌توجهی و رویا از دست ندهیم. حالا قبل از آن که بخواهیم به خداوند حسیب حساب پس بدهیم، حساب کار خودمان را داشته باشیم. تجلی نور این نام یا صفت زیبای خداوند در انسان آن است که شخص مواظب کاربرد خوب زندگی، مواد و تمام آنچی که خداوند به اندازه‌های محدود به خلقش داده هست. او مواظب است نعمت‌های خداوند که به بندگان او نثار می‌شود به خوبی استفاده شود. به گفته دیگر، به او از طرف خداوند اجازه مدیریت به دیگران داده شده. و حالا توجه شما را به مروری از سوره 75 قیامت جلب می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوگند به روز قیامت، سوگند به نفس ملامتگر. آیا انسان گمان می کند که استخوانهایش را گرد نخواهیم آورد؟ آری، قادری منگشتانش را موزون و مرتب کنیم. بلکه آدمی می خواهد در گناه مداومت داشته باشد. می پرسد روز قیامت کی خواهد بود؟ در آن هنگام چشم خیره شود و ماه نورش را واگذارد و خورشید و ماه به هم برآیند. در آن روز انسان می گوید راه فرار کجاست؟ هرگز گریزگاهی وجود ندارد. در آن روز قرارگاه به سوی پروردگار توست. و در آن روز انسان را از پیش فرستاده ها و بازمانده هایش آگاه می کند. بلکه انسان به خوبی از خودش آگاه است، اگرچه عذرهایی بتراشد. با شتاب زبان به خواندن قرآن حرکت مده، چون جمع آوری و خواندن آن بر عهده ماست و هنگامی که خواندیمش از آن پیروی کن، آنگاه بیانش بر عهده ماست. آری، شما دنیا را دوست دارید و آخرت را وا می گذارید. در آن روز چهره‌های شاداب و مسرور به روی پروردگارشان می‌نگرند و چهره‌های نیز در هم کشیده است. یقین کنند آسیبی کمرشکن به آنها می‌رسد. آری، چون جان به گلو رسد، گفته شود چه کسی نجاتش دهد و یقین کند که هنگام فراغ است و ساق‌ها به هم در پیچد. در آن روز راندن به سوی پروردگارت خواهد بود. او ایمان نیاورد و نه نماز گذارد، ولی تکذیب کرد و رو گرداند. آنگاه با تکبر به سوی خانوادهش بازگشت. وای بر تو، وای بر تو، و باز هم وای بر تو، وای بر تو. آیا انسان گمان می کند که به خود رها می شود؟ آیا نطفه ای از منی نبود که در رحم ریخته شد و بعد به صورت خون بسته در آمد و آفرید و موزونش ساخت و او را از دو صنف نر و ماده قرار داد؟ آیا چنین کسی قادر نیست مردگان را زنده کند؟ صدق الله العلی العظیم. Thank you. جلیل. او خداوند جلال و قدرت است. قدرت و بزرگی او، ابدیت او هیچ گونه شباهتی به هیچ نوع انرژی، جنس یا زمان ندارد. ذات او، صفات او، خود او قدرتمند و بزرگ است. اینها نه در زمان قابل اندازه‌گیری هست و نه در هیچ مکانی جای می‌گیرند. در این حال او اینجا، همه جا و همیشه هست. دانش او عظیم است. همه چیز برای او شناخته شده است، چون خودش همه را به وجود آورده است. قدرت او چنان عظیم است که از تمام جهان هستی و هر چیزی فراتر می رود. رحم او عظیم است. سخاوت او نامحدود است. گنج های او پایان ناپذیرند. راستی بغیر از خداوند قادر عظیم چه کسی را باید احترام کنیم، بزرگ بدانیم، دوست بداریم و اطاعت خالصانه کنیم؟ قادر عظیم کیست؟ کسی که قدرتمند، عاقل، سخی و رحیم است. کسی که حتی یکی از این صفات را داشته باشد بزرگ شناخته می شود. خداوند دارنده و منبع تمام صفات عظمت، دانسته و یا نادانسته است. او کسی است که بزرگی را به هر کس یا هر یک از مخلوقاتش که بخواهد می دهد. او صاحب تمام نیکی ها و کمال ها و هدف تمام امید هاست. وجود، زندگی، مرگ، به دست آوردن و از دست دادن همه به اراده اوست. ذهن، قلب، روح و تمام وجود. کسی که اینها را می داند از عشق و ترس او انباشته است. از طریق عشق ورزیدن به او، او هم کسی را که دوستش دارد دوست می دارد. کسانی که او را دوست دارند، کسانی که کلمات او را تدریس می کنند و تمام کلماتی که آنها تدریس می کنند، تمام عشق وابسته به اوست. شخصی که نور این نام یا صفت زیبای خداوند در او تجلی کند، در قلب همه ایجاد ترس و عشق می کند. کریم. او یگانه با سخاوت است. بزرگترین سخاوت او رحم است که از طریق آن وقتی میتواند تنبیه کند میبخشد. او به قولهای خود عمل میکند. او در مقابل کارهای خوب قول پاداش داده است. سخاوت او و پاداشهای او بالاتر از حد تمام انتظارات است. همچنین به گناهکاران قول تنبیه داده است که وعید به معنی تهدید است و بر اساس آن تمام گناهکاران تنبیه میشوند. در این حال او در قضاوت الهی خود موارد تخفیفی می‌یابد و با سخاوت خود می‌بخشد. خداوند در آیات 49 و 50 از سوره 15 هجر می‌فرماید: بندگانم را آگاه کن که من آمرزنده مهربانم و کیفر من سخت و دردناک است. او نسبت به کسانی که به او پناه می‌برند سخی است. لازم نیست برای ایستادن در حضورش واسطه‌ای جستجو کنیم. او مشکلات ما را قبل از اینکه ما با آنها پی ببریم می‌داند. او با سخاوتش کمک می‌کند و حتی قبل از اینکه ما بخواهیم آنها را به ما می‌دهد. البته در صورتی که خیر و مصلحت ما بر آن امر قرار بگیرد. در میان مردمان سخی آنهایی هستند که نسبت به دیگران سهم بیشتری از سخاوت خداوندی را دریافت کرده‌اند و هدیه‌ای داده شده به آنها خود سخاوت است. آنها مردمی هستند که وقتی نمی‌توانند بدهند یا کمک کنند راضی نیستند. آدم‌های سخی اغلب در بین مردم شناخته نمی‌شوند و از آنها سپاسگزاری نمی‌شود. برعکس با توقعات بیشتر برایشان ایجاد مزاحمت می‌کنند. اعانه بگیران از دور و نزدیک دور ایشان جمع می‌شوند. انسان با سخاوت باید متشکر باشد و بداند که این علامتی است که خداوند خدمت بنده خود را قبول فرموده و به شرف او افسوده است. انسان نباید خسته یا مغرور شود. اینها خطرات هستند. برای محتاجان هم ناامیدی و شک به سخاوت الهی خطرناک است. همچنین برای گناهکاران، هر قدر هم گناهشان بزرگ باشد، شک کردن به رحم، توبه پذیری و سخاوت الهی خطرناک است. توجه شما را به آیاتی چند در این باره جلب می کنم. بگو ای بندگان من که به زیان خودتان اسراف کرده اید، از رحمت من ناامید نشوید، زیرا خدا تمام گناهان را می آمرزد. او آمرزنده مهربان است. آیه 53 از سوره 39 زمر. البته در صورت توبه و بازگشت به درگاه او. اوست که توبه بندگانش را می پذیرد و گناهان را می بخشاید و از کردارتان آگاه است. دعای مؤمنان نیکوکار را اجابت می کند و از کرم خیش به آنان افزون تر می دهد و کافران را به عذاب شدیدی گرفتار می کند. آیات 25 و 26 از سوره 42 شورا. و نیز از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به درگاهش توبه آورید تا در زمان معین به شایسته ترین صورت بهرمندتان سازد و هر صاحب فضلی را به اندازه فضلش عطا کند. و اگر روی بگردانید، من بر شما از عذاب روز بزرگ می ترسم. آیه 3 از سوره 11 هود. پروردگارت نسبت به کسانی که به جهالت مرتکب عمل زشتی شدند و بعد از آن توبه کردند و اعمال صالح انجام دادند آمرزنده مهربان است. آیه 119 از سوره 16 نحل. تجلی نور این نام یا صفت زیبای کریم خداوند در انسان در شخصی است که شاهدی است بر سخاوت بی پایان الهی و بر حسب آن عمل می کند. او می تواند با دانستن این که هرچی به ما داده می شود مال ما نیست و استفاده درست آنها در راه خدا کاملا قدردان سخاوت‌های الهی باشد. هر کس که به او نعمت‌هایی داده می شود مسلماً لیاقت آن همه دهش را ندارد. در این حال خداوند خطاهای ما را می پوشاند و آنها را از دیگران پنهان می کند. همان گونه که خداوند ناشکری‌های ما را می بخشاید، این شخص همانهایی را که قدر دهش‌های او را نمی‌دانند می‌بخشاید و از دیگران پنهان می‌دارد. خداوند در آیات 6 و 7 از سوره 82 انفطار می‌فرماید: ای انسان، چه باعث شد که به خدای کریم بزرگوار خود مغرور گشتی؟ آن خدایی که تو را از عدم به وجود آورد، به صورتی تمام و کمال بیاراست و به اعتدال برگزید. رقیب، یگانه مواظب. او کسی است که همه چیز را نظاره می کند. این رسیدگی دقیق به تمام جزئیات در وجود تمام آفریدگان از آنها محافظت می کند. خداوند مواظب است که بندگان مؤمنش در راه تعیین شده خودشان در هماهنگی با یکدیگر و با همه چیزهای دیگر پیش بروند و از آنها در مقابل قصدها و اعمال آنها که اسیانگرند و می‌خواهند با آنچه که راست و درست است درافتند محافظت می‌فرماید. آنها که آگاهانه می‌دانند که در مقابل چشم نظاره‌گر رقیب هستند، که مواظب، آگاه و مطیع می‌باشند و خداوند را برای خود خداوند خدمت می‌کنند، باید بدانند که کوچکترین ذره‌ای از اعمال خوب آنها گم نمی‌شود. همه آنها پاداش می‌یابند. آدم‌های بی‌توجهی که خیال می‌کنند خودشان سرور خودشان هستند و می‌توانند هر کاری که می‌خواهند بکنند و هر چه را می‌خواهند به دست دارند، باید بدانند که حتی یکی از حرکاتی که برخلاف نظم و هماهنگی الهی انجام می‌دهند، نادیده و بدون مکافات نمی‌مانند. بر اساس این صفت خداوند، انسان باید تشخیص دهد که علاوه بر خداوند رقیب که نظاره کننده‌ای با محبت و بخشنده است، دو نظاره کننده دیگر هم هستند. دو دشمن جانی که در تمام مدت ما را زیر نظر دارند تا زمان مناسب تا نقطه ضعفی پیدا کنند و به ما حمله کنند و آنچه را که داریم بگیرند، زجرمان بدهند و ما را از راه راست منحرف نمایند. این دو دشمن جانی، یکی شیطان رانده شده است و دیگری خودخواهی سیری ناپذیر، یعنی نفس اماره. ما باید تمام آنچه قدرت آگاهی داریم برای مواظبت هر لحظه حرکات این دشمنان که ما را از چهار جهت و از درون در میان گرفته اند به کار بریم. تجلی نور این نام یا صفت زیبای خداوند در شخص آن است که او بیشتر به مراقبت خداوند نسبت به خودش و همه چیزهای دیگر آگاه است تا اینکه به وجود درونی خودش، و به این دلیل است که نمیتواند از مرز آنچه خداوند تجویز فرموده عبور کند. هیچ کس مانند کسی که به رحمت تجلی نور این نام رسیده، کلن آگاه و کلن مراقب خود و دیگران که در اطرافش می باشند نیست. در واقع او بیان نظارگری خداوند بر خودش و دیگران است. مجیب، پاسخ دهنده به دعاها. او یگانه است که به تمام دعاها و نیازهای بندگانش پاسخ می گوید. خداوند به آفریدگانشان از خودشان نزدیکتر است. نزدیکی او به تمام آفریدگانش یکسان است. او به هیچ وجه به یک انسان مقدس نزدیکتر از ما، شما یا یک دانه خردل نیست. او نیازهای مخلوقاتش را حتی قبل از اینکه خودشان آنها را بدانند می داند و به آنها حتی قبل از اینکه محتاج باشند پاسخ می دهد، چنان که همو در قرآن مجیدش آیه 186 از سوره 2 بقره فرموده: آنگاه که بندگانم درباره من از تو بپرسند، من نزدیکم و هر که مرا بخواند دعایش را اجابت می کنم. آنها هم باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راهشان را بیابند. تجلی نور زیبای مجیب در انسان این است که ما پیش و بیش از هر چیز نسبت به خداوند متوجه و پاسخ دهنده باشیم. یگانه‌ای که ما را می آفریند و تمام آنچه را که نیاز داریم در اختیارمان می گذارد. با بزرگ دانستن او و با خواستن احتیاجاتمان از او، با عمل به وظایفی که برای من از طرف او تجویز شده و با پاسخ دادن به نیازهای آفریدگان دیگر او در زمانی که خداوند ما را وسیله دهش خود انتخاب می‌فرماید. و در این صورت است که همان گونه که ما دعوت خداوند را می‌پذیریم، خداوند هم دعای ما را اجابت می‌فرماید. وقتی بنده به حقیقت مؤمن و مطیع خدا او را می‌خواند، خداوند همه نیروهای لازم را برای رفع نیازهای او بسیج می‌کند. واسع، وسعت دهنده. او خود وسعت نامحدود است که دانش او، رحم او، سخاوت او و تمام صفات زیبای دیگر او نامحدود می باشند. وسیع را همچنین به عنوان تحمل پایان ناپذیر خداوند معنی کردند. اشتباهات و گناهان انسان مانند قطره ناپاکی است در وسعت اقیانوس تحمل پروردگار. یکی از علائم واسع گوناگونی نامحدود مخلوقات اوست. به انسان نگاه کنید. با وجود اینکه همه ما از یک جنس آفریده شده ایم، دو چهره و حتی دو صدا عیناً مثل هم نیستند. این جزء کوچکی از وسعت همه‌گیر خداوند در انسان است که تجلی یافته. در انسان‌هایی که دانش وسیع آنها فواید زیادی به دیگران می‌رساند، در انسان‌هایی که ثروت‌های هنگفت و سخاوت آنها در کمک به انسان‌های نیازمند دور و نزدیک مفید واقع می‌شود، در انسان‌های مهربان و نجیبی که صبر و عدالت وسیع آنها به وجود آورنده اعتماد زیادی است. تمام صفات دیگر، صفات خوب همه انسان‌های خوب، بازتابی است از صفت واسع خداوند. باید دانست که دانش خداوند وسیع است، به همه و همه جا می‌رسد. ما نمی‌توانیم چیزی از او پنهان کنیم. قدرت او فراگیر است، هیچ چیز نمیتواند از آن بگریزد. بنابراین از گناه و عصیان بپرهیزیم. رحم او نامحدود است، بنابراین به او رو آوریم. او در احکام خود و بخشش خود متحمل است، بنابراین امید را از دست ندهیم. حکیم، او عقل کامل است در علم و در عمل. دانش او بی پایان است، در آن هیچ گونه شک یا عدم اطمینانی راه ندارد. احکام او همه خالی از هر گونه شک یا عدم اطمینانند. هر کس از آن احکام پیروی کند، در نور کمال دانش او به نادانسته‌های خود و مقاومت‌هایش در برابر کمال یافتن پی می‌برد. هر آن کس که از احکام الهی پیروی نکند نه به خیری میرسد و نه به فایده ای. او به جای رشد کردن خوش میشود و به صورت مواد سوختنی آتش جهنم در میآید. خوب نگاه کنید، تمام آنچه که خداوند من فرموده هر یک بلایی هستند. خداوند همانطور که آفریننده حلال هاست، حرام ها را هم آفریده. اولی ها را مجاز دانسته، دومی ها را من فرموده. او کسی است که به ما نیروی فرمان برداری و ضعف نافرمانی را داده و ما را آزاد گذاشته تا انتخاب کنیم. این امتحان از آن جهت نیست که ایمان یا بی ایمانی خود را به او نشان دهیم. خداوند قبل از اینکه ما را بیافریند همه چیز را درباره ما می‌دانست. امتحان برای آگاهی ما و دیگران است تا خودمان و آنها را بشناسیم. هیچ یک از اعمال الهی از خردمندی و فایده خالی نیستند و هیچ یک از اعمال و خردمندی‌های الهی برای فایده رساندن به خود او نیست. خداوند به هیچ چیز نیاز ندارد. هدف این خردمندی نزد و تداوم سپهر گردون است تا زمانی معین. به وجود درونی خود بنگرید. جهانی کوچک نمونه برای جهان بزرگ. بنگرید که چگونه هر عضو و هر سلول برای عملی معین در حد کمال آفریده شده است. چگونه همه چیز بدون کوچکترین نقصی در کمال هماهنگی کار می‌کند. هدف از این همکاری کامل و خردمندانه تنها این است که موجودات را تا زمان معینی زنده نگه دارد. کلیت دانشی که ما را، بدنمان را، ذهنمان و روحمان را زنده نگه می‌دارد، سهم ما از حکیم است. وقتی به این درک می‌رسیم، علامت عقل الهی را در خود می‌بینیم. نشانه تجلی نور این نام یا صفت خداوند در انسان چنان است که در حد توانایی درک یک انسان رازهای دلایل آفرینش بر او معلوم گشته و او به دلیل خلقت هر چیز آگاه شده و رفتار و اعمالش در برابر آنها بر اساس آن دانش است. این انسان هرگاه هر گونه خارج شدن از مسیر را مشاهده کند، می‌تواند به اصلاح آن بپردازد.